من چجوری بگم، واقعا ادبیات و واژگان برای بیان راه اربعین
فلج،
لاله، لاله، نمیگم لکنت داره. ادبیات و واژگان برای بیان راه اربعین لاله. و فقط تنها کسی که شاید بتونه، که قطعا ادبیات خود سر شهدا بیان بکنه که جاده اربعین چیه، وجود نازنین امام زمان زمان، که ایشون میتونن به راحتی بگن که اربعین یعنی چی.
نفس نفس زنو میونه عاشقات، دارم میام به عشق نگات حسین، از زوج آسمون میان به کربلا، فرشته ها بیافتن رو پاد حسین، من تو راهم با یه پرچم، پرچمی که روش نوشته تا ببینم تمام عالم لبه.
این کاروان زائرانی است که پای پیمای دیدارند و سر از پای نمی شناسند. این کاروان دعاکان فرجند در اربعین سلام.
ای حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی.
مشایع از نجف به کربلا می آید، در بخشی از این مسیر یه تعدادی از زائرا شونشون می خوره به شونه امام زمان. کیه؟ کیه؟ نمیدونم. ولی تو این سیل که دارا و ندار میره، متمکن و غیر متمکن میره، بومی و مسافر میره، وجود مقدس حجت ابن الحسن، بالاخره شونش به 2300 تا میخوره.
مداح اهل بیت حاج محسن فرهمند.
اینجوری میشه فهمید این جایگاه، این مجلس برای وجود مقدس امام زمان کجاست؟ یعنی اقیانوس عاشورا با اقیانوس امام علیه السلام اینجا مرج البحرینی التقیان، اینجا به همدیگه التقا پیدا میکنن و نمیشود کسی حسینی باشد مهدوی نباشد و بالعکس نمیشود، یعنی جزء لاینفک کن این دوتا مکتب با هم.
من باور کنین قبل از اربعین همه زندگی میزنم تو خونه، میشم پای تلویزیون و زار میزنم وقتی مردم میبینم که میرن اربعین، کارهایی که مردم میکنن، کارهایی که اونا میکنن برای زائرین آقای امام حسین، حالا هم چه فوج و ایرانیان میرن، همه دنیا میرن و خیلی جای دیگه هم میرن، خیلی شنیدم تو خیابون میخوام میگم بعد از روما رد شید، میگن چرا، میگم فقط گرد پای شما به روی ما بریزه ما خوشحال میشیم. کسی که گرد پای مردم رو تو خیابون میگه از روما رد شید به خاطر امام حسین، ببینید عظمت این کار چقدره که در برگیرنده قلب و روح مردم، همون کلمه که من عرض کردم، محبت الحسین مکنونه فی قلوب المؤمن، مثل سیلی چسبیده به قلب ما، وقتی اسمش میاد کیف میکنه، همین برای من کافیه به خدا، همین که من با این اسم لذت میبرم، نشون دهنده هستش که به من محبت دارن، که به من عزت دارن، که من وقتی اسمشون رو میارم کیف میکنم، برام کافی.
محمد رضا طالقانی، پیشکسوت ورزش.
بله، من حتی زمان آخرهای صدام هم من رفتم اربعین، دوبارم پیاده رفتم. یک از چیزایی که من همیشه قصه میخورم اینه که چرا من پام اینجوری شده که نتونم درک کنم اربعین امام حسین، و چون همه اربعین رفتن امام حسین، اومدنش هم درسه، همه کارهای امام حسین درسه، و اگه همه چی برداشته میشه در راه امام حسین، همه مردم دنیا میان اونجا التماس میکنن که به هم یه کمک کنن، غذا بدن، مجانی بدن، پای مردم بشورن، تو بلاشو پاک کنن، پاهاشونو بلیسن، کمک کنن، تو خونه بخوابوننشون، التماس کنن ببرن خونه هاشون، همه شب برکت امام حسین و از این بعدم بیشتر خواهد شد. و یکی از علائم ظهور آقامون امام زمانه که میخوان مردم دنیا بدونن که شیعیان چقدر بزرگن و برای یک مرد آسمانی چه میکنن، و اینا برکت اربعین امام حسینه که مردم سر و دست میشکنن فقط برن اونجا، و خیلی هم میدن و این درس شده و کتابش کردن که خیلی هم میرن، شاید 10 میلیون از این 20 میلیون این نفر ها که میرن اونجا فقط میرن میگن لبیک یا حسین رو برمیگردن، و و این نشونه عظمت امام حسینه که از این همه راه رو مردم برن و برگردن فقط یه لبیک. و این خیلی قشنگ و یقین میدونم که روز به روز همین بیشتر فرش.
بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین، بر سر نیزولف رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای، بر سر نیزولف رها کرده ای.
لبیک یا حسین گفتن های زائران اربعین، لبیک یا مهدی خوانی های اهل التجاست.
نفس نفس زنون میون عاشقان، دارم میام به عشق نگات حسین، از زوج آسمون میان به کربلا، فرشته ها بیافتن رو پات حسین. من تو راهم با یه پرچم، پرچمی که روش نوشته تا ببینن تموم حالم، لبیک یا حسین.
این یه اسلحه قویه که در دست شیعه است، اسلحه قویه که در و ما میبینیم از ایران میاد، از اردن میاد، از بحرین میاد، از سوریه میان، از خود عراق میان، از کانادا میان، از اروپا میان. کیا میان؟ شیعیان دارن میان، حتی مسیحیان میان. این یعنی چی؟ این یعنی اسلحه خیلی قوی. درسته سنگ میندازن بعضی های، حالا چه فایده داره این رفتن؟ اینو خیلی فایده داره. اگه فایده نداشت اونا صداشون در نمیومد که. اینی که اونا دارن مقابله میکنن با این، یعنی این داره قشنگ به هدف میزنه.
بهرام افشار گوینده:
از لحاظ سوق الجیشی هم آقای آمریکا، آقای انگلیس، شما اگه تونستی 25 میلیون نفر آدمو راه بندازی، بهشون تدارکات برسونی، غذا بهشون بدی، نارشان بهشون بدی، زیاد میاد التماس میکنن. نمیدونم شما مشرف شدین این ایا، التماس میکنن آقا بیا از موشه به ما غذا بردار بخور. این تدارکات این 25 میلیون نفر آدم، برای 25 میلیون نفر آدم فقط بخوای چای درست بکنی، شما ببین چی کار باید بکنی. این نشوندنیه که این اسلحه قویه و اونا میخوان این اسلحه رو اما بگیرن. بنابراین ما نباید این بذاریم به سادگی از دستمون بره. حالا شما حساب کنون وقت امام زمان اگر بیاد اون ندا رو در بده که بیاین به زیارت جد من، شما فکر میکنی 25 میلیون نفر آدم میره دیگه؟ همه دنیا را میافتن، همه دنیا را میافتن میان دیگه. مگه کسی میتونه جلودارش بشه؟ این اسلحه مردمی شوخی بردار نیست.
محو می کنند همه گناهانش را با همان گام اول، دوچندان می کنند حسناتش را همگام با گام دوم. خدا فرشته هایی دارد موکل مزار حسین علیه السلام، با هر قدم زائر او حسناتشان را دوچندان می کنند، آنقدر که بهشت برایش واجب شود. همان وقت اطرافش را می گیرند، فرشته های آسمان ندا می دهند زائران دوست خدا را تقدیس کنید.
من اربعین رو همیشه از قدیم فکر می کردم که یعنی چی که 40 روز بعد و چگونه و اینا، غیر از اون بحث های رمزالودش که معمولا شما می خونید یه نکات دیگه هم پیدا می کنید، عدد 40 چرا و مثلا چرا با این کیفیت، ولی خود این موضوع برای من همیشه این شکلی بوده که میشه زمان تحلیل. یعنی اون هیجانات اون روز به کنار، حالا بشینیم تحلیل بکنیم و محاسبه بکنیم که چی بود که اینجور شده. این به درد آینده ما میخوره چون اتفاق افتاد، ولی اون چیزی که میتونه فلش رو به آینده باشه میشه این تحلیل که ما بتونیم بفهمیمش. بنابراین میشه اینجا اتفاقا عزاداری هم از همینجا به نظرم اتفاقا شروع میشه که در محدوده تحلیل به نظر من گنجونده میشه، نه در محدوده خودش به خودی خودیه در واقع عزاداری. تحلیل موقعیت که اون وقت به فهم می انجامه احتمالاً انشالله که بیانجامه.
محمد مهدی عسکرپور کارگردان.
این روال رو و این رویه رو ادامه دادن و اصرار داشتن به این که ما باید تو این جهت حرکت بکنیم میشه مقدمه همون سکانس پایانی که باز قبلش صحبت کردیم. یعنی اگه قرار بود ما معادلات جوری پیش می رفت که ما این قطعه رو باید فراموش می کردیم، بهش فکر نمی کردیم، یواش یواش می شستیم فکر می کردیم که خب جونمون مهمتره یا این مهمتره، بالاخره مالمون عزیزتره یا این عزیزتره، در واقع ما اون مقدمات سکانس پایانی رو از دست می دادیم و این تبدیل می شد این اتفاق مثل خیلی از اتفاقات دیگه میتونست مثلا مثل حالا حجی که شما مثال زدید یا خیلی از اتفاقات دیگه ای که حالا اگر حالمون خوب نبود چه استوری داره، حالا اگه این نبود نریم، حالا اون نشه. خب خیلی هم میتونن اینجوری فکر کنن، اون کسانی هم که معمولا باید بشینن طراحی بکنن برای اینکه برهم بزنن این ماجرا رو با یه بمب با یه چیزی باید با از دست دادن امنیت مثلا توی منطقه میتونستن این فکر رو پیگیری بکنن که خب به هم خورد تمام شد دیگه، اینا میرن خونه های خودشون استراحت میکنن. بنابراین اون مقدماتی که راجع به اون سکانس پایانی که مقدمه ظهوره در واقع انگار ما از دستش میدادیم این موقعیت رو، ولی این موقعیت میگم بخشش واقعا دست ما نیست، بخشش واقعا مشیت الهیه و خب البته ظرفش هم درست، یعنی تو اون مشیت الهی که شد نگاه میکنه اون ظرف درست، یعنی این ظرف است که اون قابلیت رو فقط داره که میتونه نقطه اتصال همه این آدمایی باشه که در دل خودشون به دنبال آزادی خواهیان، در دل خودشون به دنبال در واقع جهان بهترن. به نظر میاد نقطهش پس میشه اینجا. به هر حال چیزه، یعنی جفت و جور شده، یعنی یه جوری، یعنی یه جوری که درست انتخاب شده و این اصراری که در طول سالیان وجود داشته در افواه، در ذهنمون، در گفتار معصومین حتی وجود داشته، تازه آدم متوجهش میشه، تازه یواشش میفهمه که وقتی الان به پیکرش نگاه میکنه تازه متوجه میشه این اصرار اصلا برای چی بوده. فقط یه عزاداری نیست، این تمامش جمع شدن و آماده شدن برای اون مقدمه ظهوره.
نینامه روایت یک آغاز است، روایتی از غروب عاشور تا طلوع صبح زیبای ظهور. بشنو از حکایا، از روایات حسین. نینامه مستندی است روایی از بیان شور و شعور حسینی. نینامه مستندی است گفتگو محور با شخصیت‌های مشهور آیینی. نینامه شرح نگاه هنرمندانی است که از عاشورا فراوان آموخته‌اند و با آن زیسته‌اند.
باید در واقع ما به اون نقطه برسیم که اون نقطه کجاست؟ اون نقطه جاییه که وقتی که حضرت ولیعصر ظهور میکنن که زمینه هاش آماده شده باشه، وقتی که همین که داریم میگیم، وقتی که بخش قابل توجهی از دنیا با تلنگری اون اتفاق براشون بیفته که همراه بشن، نه اینکه قرار باشه باز امام عصر علیه السلام بیان یک تنه با یک دنیا بخون مثلا مواجه بشن. همین نکته‌ای که ما الان داریم اشاره میکنیم که وضعیت دنیای امسال با 30 سال پیش با 40 سال پیش خیلی متفاوت شده، یعنی اون زمان نمیشد راجع به مهدویت باشون صحبت کرد ولی الان راحت میشه صحبت کرد، یعنی زمینه در واقع ایجاد شده. بنابراین ما داریم به اون موقعیت نزدیک میشیم که زمینه ایجاد بشه و لشکر حق و باطل شکل بگیرن. حالا ماها رو معمولا ما این فرهنگ وقتی راجع بهش صحبت میشه سری با اسلحه و جنگ و اینا مثلا اینا مترادف میشه، شمشیر و نیزه و فلان از این حرفا، اونا بعد مختزرات زمان خودشو داره که گاهی اوقات این جنگ ها جنگ سرد هست، یعنی الان توی اصلا ما دوره‌ای به سر میبریم که آدما اتفاقا توش کشته میشن، یعنی اینجوری نیست که کشتم نشن، جنگ سرده، جنگ مثلا توی حوزه ماهواره ها و نمیدونم اطلاعات و اطلاع رسانی و چیزایی از این دسته و بخشش هم فیزیکالیه، یعنی واقعا همونجوری که در دنیا داره این اتفاق میفته.
انتظار واقعا یعنی مشتاق میشم به این فرج. یعنی مگه میشه یه وضعیت الان باله ممکنه وضعیت من بد نباشه، ولی وضعیت جهان که اصلا بیماره، مشخصه اصلا همه جا بیماره، از همه لحاظ و اصلا از مسئله اقتصادی و مسئله زیست محیطی و مسئله اجتماعی و مسئله او اصلا یعنی همه جا بیمار.
پروفسور کریستیان بونو، اسلام شناس:
پس باید کل وجود ما چی به طرف چی بشه؟ به طرف که به این فرج به اصطلاح جهت بگیره، نه دل واپاسی نگاه کنه که اصلا دیگه نمیشه، اصلا از روز بدتر، از روز قبل، هر سال بدتر، از نسل بدتر، نومید بشه. اون وقت انتظار که به معنی همون نشستن و بیکار موندن نیست، که اگر نه براقی فایده نداره. به هر وسیله باید هم با کارهای دنیاوی هم با کارهای اخروی، یعنی همینجور که پیغمبر در برای کلن دستور کلی گفت که عیش لی آخیرتی که کن نکتا موت و غدن و عیش لی دنیا که کن نکتا عیش و الف سنه، یعنی اگر برای کارهای دنیا مثل این که هزار سال میخواد عمر کنی کار کن، و برای آخرت مانند که میخوای فردا بمیری. این برای فرج همینجور و ظهور، یعنی چون مشمول این راهنمای کلی، یعنی برای فرج، برای دنیا زندگی کن مثل این که فرج هزار سال دیگر میخواد اتفاق بیفته، برای آخرت مثل این که میخواد فردا باشه، ولو هم فردا روز جمعه نباشه. یعنی بالاخره ای آمدگی معنوی باید آمده بشیم که فردا ظهور باشه چشم، نگم که آقا امتحان دارم، کاری دارم، چیزی دارم، تلفنی دارم، نمیدونم. این بالاخره تمرین میخواد، نمیشه بدون تمرین، مثل همه چیز از مسواک زدن گرفته تا نماز، یعنی تکرارش. که مثلا میگفتن ذکر چیه؟ مثلا ذکر میگه خب حالا تکرار میکنیم مثلا چیزی، یه اسم خدا، یه اسم علی، یک چیزی. این ذکر نیه، این ذکر زبون و یک چیزی نیه. ذکر یعنی همون مادره که بچه از دست داده، حتی کار روزمره که انجام میده اصلا همش تو فکر بچهش.
یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور
ظهرتون به خیر باشه. شما رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید، این باعث افتخار ماست. ساعت 13:48 دقیقه است. در ادامه برنامه های رادیو تهران شنونده انقلاب تا آزادی باشید.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
علی محمد بشارتی جهرومی، سیاستمداری 75 ساله که متولد شهرستان جهرم است، مبارز انقلابی که طعم زندانهای ساواک را چشیده. او عضو اولین شورای فرماندهی سپاه، عضو ستاد استقبال از امام خمینی رحمت الله علیه، مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه، نماینده دوره نخست مجلس شورای اسلامی و قائم مقامی وزارت امور خارجه را در کارنامه کاری خود دارد. وی به همراه علی دانش منفرد، سید محمد غرزی، محسن رفیق دوست و محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. بشارتی وزیر کشور در دولت دوم مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی بود. از چالش برانگیزترین تصمیمات این دوره مسئولیت او تصویب آیین‌نامه تعیین مصادیق البسه و آرایش‌های غیرمجاز بود. برخی محافل بین‌المللی او را متهم به نقض حقوق بشر کردند، هرچند او بروندادی امنیتی، نظامی و سیاسی از خود بروز داده، اما طبع شعر عاشقانه‌اش چون کتاب در وادی عشق قابل توجه است. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 8 رادیو میزبان یکی از چهره‌های برجسته تاریخ 40 ساله انقلاب هستم. او که دست به نوشتار کتابش خوب است و تألیفات متعددی از سیاست، تاریخ و ادبیات دارد. اگر بختیاری کند، رمزگشایی‌های او از جریانات انقلاب گوش‌ها را شنواتر از همیشه خواهد کرد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای بشارتی، خیلی متشکرم که وقت دادید و به استودیو شماره 8 رادیو تشریف آوردید در برنامه از انقلاب تا آزادی. شما جزء ستاد استقبال بودید، استقبال از حضرت امام رحمت الله علیه. روز 22 بهمن 57 کجا بودید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، با سلام و عرض ادب به صحت همه شنوندگان عزیز و تشکر ویژه از جناب علی جناب آقای عبدی که دعوت کردید ما را که چند لحظه خدمت مردم عزیز کشورمون باشیم.
بر ما افتخاری است.
گفتن در مورد اون دوره آسون نیست. نه ای که حافظه یاری نمی کنه. چرا؟ حافظه نیاز به فشردن یه فونت هم نداره. اما به قدری در اون دوره سرعت امور زیاد بود که یاد اون دوره به خاطر تمرکز اخبار و رخدادهای فراوان انسان وقتی وزن میخواد بکنه میبینه به مسائل دیگه به پردازه شاید فایده بیشتری داره. اما برای که این سوال هم جواب گفته باشیم، ما بعد از که از زندان بیرون اومدیم ارتباطمون با زندانی های آزاد شده حفظ شد، هم از علما و دانشجوها و افراد و قشرهای مختلف. شاید شما تعجب کنید که ما در مدتی که مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای در تبعید بودن ایران شهر رفتیم دیدنشون. ما به دیدن ایشون مشهد رفتیم و جالبه بدونید شما، ایشون منزل نبودن، گفتن منزل آقای محمد تقی شریعتی است. رفتیم منزل آقای محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی، برای که آیت الله خامنه ای رو ببینیم.
شما توسط ساواک هم دستگیر شدید و زندان هم رفتید. چند جا من نگاه کردم توی فضای مجازی، گفتن که در واقع البته بعضی از جاها نوشتن، اینو خودتون حالا تصریح بکنید برای ثبت در تاریخ بماند، گفتن که در واقع ساواک تعهدی از شما گرفته بود برای همکاری با ساواکین. چقدر درسته؟
البته ادعی هستن که خودشون یه تفکراتی دارن، اینو میکنن تحلیل. کسی که زندانیش تمام شده برابر مقررات، در دو دادگاه محکوم شده، دوره محکومیت تمام کرده، این آزاد شدنش منتی به کسی نیست. اون زیر شکنجه های مالای اتاق که همه همسلولی ما میدونن، 5 تا از ناخونه ما رو کشیدن جناب عبدی، پانسمان نکردن، چرک زده بود بالا و ضربان قلب ما شده بود 180 تا. اینم بگن چطور اون موقعی که زیر اون شکنجه های مالایوتا بودیم تقاضای این چیزا نشد، اون موقع که دیگه همه در صف آزادی بودن همچه توقعی میره. اگر کسی تونست یه سطر پیدا کنه که من تعهدی دادم و بر مبنای آزاد شدم، من به سکه بهار آزادی میدم. یه خط.
بعد از انقلاب مسئولیت های مختلفی رو شما داشتین. اولین مسئولیتی که داشتید چی بوده شاید دکتر؟
اولین مسئولیت ما بازجویی از جنرال های شاه،
از مقامات شاه. از کیا بازجویی کردی؟
من سپهبد کیخواه را من بازجویی کردم، معاون سواک. چند تا از افسره دیگه هم از سواک ما مخواهیم. از جمله کسانی که ما بازجویی کردیم دکتر تهرانی بود،
سواک. بله بله سواک.
کسی که اگر بهش میگفتم کلا بیار
سر
میبا، واقعا این اصطلاح درباره اون صداقت بدم. اتفاقا بذارید اینا من برای شنوندگان شما خاطره رو بگم. آوردنش تو اتاق ما، من از پشت میز بلند شدم اومدم رفتم پیش ایشون، اینطوری گفتم آقای دکتر من رو میشناسی؟ به خدا تو هزار شلاق بیشتر به من زدی. ولی من فراموش کردم، برعکس ناخون ما رو کشیده بودن، پانسمان نکرده بودن، چرک زده بود بالا، ضربان قلب ما زیاد شد و تو مرا اعزام کردی بیمارستان. اون من یادمه به امام عرض کردم، گفتم ما اوائل سپاه آبگوشتم گیرمون نمیمد، دادم از بیرون برای چلو کباب آوردم
برای تهرانی.
بله، چو اسیر توس اکنون به اسیر کن مدارا. این هست الان ما خشنیم، ما ضد حقوق بشریم. گفتم من یه حقی دارم به گردن شما میگذارم، این ملت یه حقی داره به من ربط نداره.
برای شنیدن حرفهای ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. شما خاطره دارید از محسن سازگارا چه روحیاتی داشتن اون موقع؟ ایشون
تو اتفاق قسمت ما بود، چون قسمت ما گفتیم معاونت اطلاعات تحقیقات دو قسمته، معاونت اطلاعات جنبه امنیتی داره، تحقیقات پرسنلی، افراد میخوان بیان گزینش کنن، روی پرسنل کار میکرد. چون منم ایشونو میشناختم خیلی، نه ایشون ما را دوست داشت نه ما ایشون.
فکر میکردن که یه روزی بره از مملکت و وضعش این بشه؟
اینطوری نه، به این شکل، نه به این شکل بیاد بشه مشاور افراد خونخواری که انقلاب رو نمیخوان. باورم تا این حد نبود، این قدر بدبین نبود.
یه سوال هم حالا راجب همیشون بپرسم و بگذاریم، محسن سازگاره رو شما یک چهره انقلابی میدونستین؟
از کجا من بدونم این انقلابیه؟ چه چیزی داشته؟ المانی داشت؟ ریش و محاسنی داشت؟
نداشت اون موقع؟
نداشت. بعدم این که تو مسجد میمد، تو نماز جماعت میمد، یه آیه بلد بود، یه چیزی بلد. ببینین ما گفت اگر نخورده نون گندم، دیدیم دست مردم. حالا این آقای چیز چی محلی از اعراب قبل از انقلاب داشت که حالا بخواد بیاد برای ما خدمت انجام؟
از جهت میگم که به هر حال اون جمع انقلابی بوده، میشه تا اون سطح بیاد تو اون سطح حضور داشته.
نه لزومن، چون هواداران آقای چیز که عبرده بود بدون گزینش تو اونجا گزینشی نبود، همینطوری اینا رو دعوت کرده و اومده بودن، یکی بعد از دیگری با فاصله رفتن، دیدن اونجا بعد از که ما ها اومدیم قدرت ها گرفتیم جای زندگی اونا نیست.
یکی از کارهای خاصی که شما در دوران وزارت کشور خودتون داشتین در دوران آقای هاشمی، که قطعا کارهای مهمتر و بزرگتر هم داشتید اما خب به هر حال یه مقدار برجسته شده، آیین‌نامه تعیین مصادیق البسه و آرایش‌های غیر مجاز هستش. اینقدر لازم بود در زمان وزارت کشور اینقدر جزئی بگیم؟ مثلا بگید که حالا مثلا عینکی که طرح غیر معرف داشته باشه، عینکی گربه‌ای، نمیدونم عینکی خرگوشی، عینکی چراغدار، نمیدونم دستگیردار، برف‌واکن‌دار، مثلا ممنوع است. چون به جزئیات من نگاه کردم دیدم که به دیتیل شما راجبش مثلا این رو به عنوان یک آیین‌نامه سال 1375 اینو مصوب کردید و ابلاغ هم کردید.
ببینین
چی شد که اصلا این کارو کردید؟
ما یه کارگروهی داریم در وزارت کشور، اینا برای برابر مقررات شرح وظایفی که وزیر داره تو کمیسیون‌ها نقطه نظرات را پخته میکنن، حلاجی میکنن، ادارات مختلف میگیرن، اعضای مختلف از وزارتخونه های مختلف میان اونجا. بره نمونه، من میخوام قم رو بکنم استان، این طرح شما میکنیم لایحه، لایحه میره تو کمیسیون، من میخوام قم رو بکنم